وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة 29. إذا بقي من الوقت 4 ركعات و عليه الظهران. کسی که 4 رکعت بیشتر به آخر وقت نمونده و نماز ظهر و عصرش هم نخونده، اگه نیت اقامه بکنه نماز ظهرش فوت میشه، باید نماز عصر بکنه. آیا جایز هست نیت اقامه بکنه؟ صاحب علم میگه خلاف احتیاط هست. احتیاط واجب اینه که قصد اقامه نکنه، اما اگر قصد اقامه کرده بود یا در وطنش مثلا 1 متر مونده بود به حد ترخص، میتونست کاری بکنه که مسافر بشه. حالا اگر نیت اقامه کرده بود میتونه از نیت اقامه عدول کنه، یا 1 متری حد ترخص بود بیاد بیرون حد ترخص نمازش بشه شکسته و کل نماز ظهر و عصر 2 رکعتی بشه و در وقت بخونه. ببین میفرماید که نه، اینجا واجب نیست که انسان خودشو داخل در موضوع بکنه. یه وقت شما الان در موضوع المسافر و یقصر داخل هستی، عمدن خودتون رو خارج کنید از این موضوع، داخل کنید در موضوع الحاضر و یتم، عاجز از امتثال او هم هستی، این منجر به تفویت نماز میشه. اگر شما قصد اقامه نکردید، یعنی المسافر و یقصر بر شما منطبقه، حق ندارید که در ضیق وقت قصد اقامه بکنید بشید الحاضر. بهتون میگن نماز ظهر و عصر 4 رکعتی بخون، بگید نمیتونم. تو که نمیتونستی چرا خودت رو از موضوع المسافر و یقصر خارج کردی و داخل کردی در موضوع الحاضر و یتم، در حالی که عاجز هستی از اتیان به نماز ظهر و عصر 4 رکعتی. اما در فرض دوم نه، شما موضوع الحاضر و یتم بودی، چون ناوی اقامه بودی یا قبل از حد ترخص نرسیده به حد ترخص بودی الحاضر و یتم، میگه خدایا به من گفتی الحاضر و یتم، منم الان ضیق وقته، نمیتونم نماز ظهر و عصر 4 رکعتی رو در وقت در کنم. اخراج از موضوع که واجب نیست، من داخل در موضوع الحاضر و یتم هستم ولی ضیق وقت باعث میشه نتونم نماز ظهر و عصر 4 رکعتی رو در وقت بخونم، نماز عصر رو 4 رکعتی در وقت میخونم، نماز ظهر رو قضا میکنم. فهناک فرق بین این که انسان خودش رو داخل بکنه در موضوع تکلیف در حالی که عاجز از امتثال او، خودش رو داخل بکنه در موضوع الحاضر و یتم و از موضوع المسافر و یقصر خارج کنه خودش رو هم در حالی که از امتثال تکلیف عاجزه. المسافر و یقصر، خب نماز ظهر و عصر رو 2 رکعتی بخوان. میگی نه، من خودم رو با نیت اقامه داخل میکنم در موضوع الحاضر و یوتر، تا داخل شدم در اون موضوع میگم خدایا من عاجزم از خوندن نماز ظهر چهار رکعتی در وقت. فرمودن این کار درستی نیست. شما داخل بودی در موضوع مسافره و قصر و میتوانستی امتثال کنی، عمدن خودت رو از این موضوع خارج میکنی و داخل میکنی در موضوع تکلیف دیگر که عاجز از امتثال او هستی. عقل این را تجویز نمیکنه. این نظر صاحب عروست که آقای خویی هم پذیرفته. به نظر ما هیچ فرق نمیکنه این دو مثال. همون طوری که عقل جائز میدونه انسان در مثال دوم که حاضر هست، ناوی اقامه هست، الحاضر و یوتم شاملش میشه، همون طوری که عقل میگه که خود چه اشکالی داره، شما موضوع الحاضر و یوتم برت منطبقه، عاجزی از امتثال این تکلیف، معذور، بر تو لازم نیست این موضوع رو از بین ببری. مثل کسی میماند که زنی دارد عاجز است از انفاق بر او، واجب نیست که موضوع زوجیت رو از بین ببره. میگه من زوج هستم، از زوج و ینفق و علا زوجته شامل من میشه، ولی من عاجزم از انتصال. همون طوری که طبق اعتراف صاحب قربوای خویی، انسان لازم نیست خودش رو از موضوع تکلیفی که عاجز از امتثالش خارج کنه. همین طور هم داخل کردن خودش در این موضوع که عاجز از امتثال تکلیفش عقلا بلا مانه. همون طوری که لازم نیست این آقا زنش رو طلاق بده و از موضوع از زوج ینفق و علی زوجته خارج کنه، همونطورم مرد مجرد اگر بود جائز بود خودش رو داخل کنه در موضوع از زوج ینفق و علی زوجته، با اینکه میدونه که قادر بر نفقه بر زوجه نیست. چه فرق میکنه؟ اینجا هم همینطور، من در فرضی که نیت اقامه کردم، یه وقت بیدار شدم دیدم چهار رکعت با آخر وقت بیشتر نمونده برای نماز ظهر، شما میگید لازم نیست خودم را از موضوع تکلیف الحاضر و یتم خارج کنم، میمانم در این موضوع تکلیف ولو عاجز از امتثالان هستم، که حرف درستی هم هست. همینطور در فرض دیگر که من ناوی اقامه نیستم، چه اشکالی داره خودم رو داخل کنم در موضوع ناوی اقامه، بشم مصداق الحاضر و یتم، بعدم بگم خدایا عاجزم از امتثال تکلیف به نماز ظهر چهار رکعتی در وقت. این که میگید آقا این کار مستلزم تفویت نماز ظهر در وقت، باش تفویتی که به معنای اسیان تکلیف نیست چه اشکالی داره؟ از موضوع المسافر و یقصر خودم رو خارج میکنم، داخل میکنم در موضوع الحاضر و یتم، بعدم میگم خدایا به خاطر ضیق وقت من نمیتونم نماز ظهر چهار رکعتی بخونم در وقت.
جواب میکنه میدونه آلم نیست، ما هم نمیتونم. اگر موضوع باشه الجربه یختصر، موضوع باشه و چه اشکال داره؟ کلام در اینه که این مثال ها مع الفارغه، قبل از وقت رو میگید یا بعد الوقت؟ بعد الوقت تکلیف فعلی شده به این که کسی که واجد الماء هست باید وضوع بگیرد اگر جنوب نیست، یا غسل کند اگر جنوب است، و اگر فاقد الماء هست تیمم کند. این آقا واجد الماء هست یا نیست؟ پس واجد الماء دیگه. وقتی واجد الماء باید نماز با وضوع بخونه. مثال ها رو با هم خلط نکنید، کلام مثال همین زوج رو بزنید. از زوجون فقا علا زوجته. آقا چه فرق میکنه؟ من الان زوجم قادر بر نفقه بر زوجم نیستم، صاحب عروه و آقای خویی میفرمان که خب لازم نیست من خودم رو از موضوع زوج بودن خارج کنم، طلاق بدم زنم را. نه، داخل در موضوع از زوج انفق و علا زوجتی هستم، عاجزم از انفاق، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اما کسی که مجرد هست ازدواج بکنه میدونه نمیتونه نفقه زوجش رو بده، اونم همین جوره. عقل هیچ وقت نمیگه آقا تو حق نداری خودت رو مصداق از زوج بکنی و بعدن هم بگی من عاجزم از انفاق بر زوجه. عقل بیش از امتثال تکلیف حکمی نمی کنه که تو حرام از خودت رو داخل کنی در موضوع تکلیفی که عاجز از امتثالش هستی. همچون چیزی عقل نمی کنه. مثال تکثیر مثال نکنید، هر کدوم حساب جدایی داره. و من که نمیتونم بحثای فقهی اونجا رو بیارم امروز مطرح کنم. وضوع و غسل حسابش جداست، ما اینا رو بحث کردیم. اگر اونها هم مثل مقام باشه ملتزم میشیم، اما حکم اونها فرق میکنه، خصوصیات هر مسئله جداست. کسی که میگوید المسافر و یقصر، این موضوع تکلیفه. الحاضر و یتم، موضوع تکلیفه. ما با او داریم حرف میزنیم، میگیم شمایی که قائلید که مسافر موضوع است برای وجوب قصر، حاضر موضوع است برای وجوب تمام، مثل صاحب عروه و آی خویی، شما نباید تفصیل بدید بین این دو فرض که بگید اگر نیت اقامه نکرده بودم من، از خواب بیدار شدم دیدم 4 رکعت بیشتر به آخر وقت نمونده، اگه بخوام نیت اقامه بکنم نماز ظهرم قضا میشه، باید نماز عصر 4 رکعتی بخونم. شما گفتید نه، حق نداری نیت اقامه بکنی، حق نداری تفلیت کنی عمدن نماز ظهر را. اما اگر نه، نیت اقامه کرده بودی و خواب رفته بودی، حالا که از خواب بیدار شدی لازم نیست نیت اقامت رو به هم بزنی، به اون بر اون حال نیت اقامه نماز ظهرت 4 رکعتیه، زیغ وقت منشأ میشه که فوت بشه نماز ظهر فدای سره. میگیم چرا فدای میگیم چرا فرق میذارید بین این دو مسئله؟ اگر موضوع تکلیف المسافر و یقصر، الحاضر و یتم، باید در فرض اولم جائز باشه نیت اقامه، بعد از این که دید زیغ وقت نیت اقامه بکنه. چرا؟ برای که با نیت اقامه از موضوع المسافر و یقصر خودش رو بیرون آورد، داخل کرد در موضوع الحاضر و یتم و عاجز است از امتثال تکلیف ها، میمونه مثل کسی که ازدواج میکنه خودش رو داخل میکنه در موضوع از زوج ينفق على زوجته در حالی که عاجز از امتثال. چه اشکالی داره؟ ما چه تعجیز نفسی؟ موضوع رو منقلب کرد، عمدن که تأخیر ننداخت تا زیغ و از خواب بیدار شده، میبینه چهار رکعت با آخر وقت بیشتر نمونده، زیغ وقت هست. یا اون مثال حد ترخص
دوشم بره فلان جو آتیش بزنه،
مگه با پول آتیش زدن آدم از موضوع خارج میشه؟
موضوع
از زوجه، تبدیل موضوع به اینه که زنش رو طلاق بده. واجب زنش رو طلاق بده چون عاجز از نفقه بر زن؟ نه، همونطور هم ما میگیم اشکال نداره ابتداعا بره ازدواج کنه با اینکه میدونه عاجز از نفقه بر زن، چه اشکالی داره؟ ما چرا مجرد هم یک تکلیفی دارد، تکلیفش این است که صبر کند. فلیستعفف الذین لا یجدون نکاحا، اونم یک چه فهم میکنه؟ مجرد یک تکلیف داره، مؤیل یک تکلیف داره. خب این آقا خودش رو از تکلیف مجردها خارج کرد، داخل کرد در تکلیف مؤیل ها، بعدم میگه من عاجزم از امتثال تکلیف مؤیل ها که انفاق بر زوجه باشم. خب اینجا هم همینطور. بله، به نظر ما سفر و حضر موضوع تکلیف نیستن، قید متعلق هم. یعنی بر همه مکلفین واجب است، یا نماز قصر در سفر بخوانند یا نماز تمام در حضر. مکلفن همه مردم به جامع، بین القصر فی السفر و تمام فی الحضر. شاهدش اینه، کسی که در اثناء وقت میره سفر، نماز ظهر و عصرش رو میتونه تأخیر بندازه تو سفر بخونه، برخلاف مثلا وضو، نمیتونه آب وضو رو بریزه زمین وسط وقت بگه خب بعدش تیمم میکنم، نه، باید وضو بگیره اول وقت، واجد الماء اول وقت باید وضو بگیره، اما حاضر اول وقت لازم نیست نماز تمام بخونه، مخیره که الان نماز تمام بخونه یا بذاره وقتی رفت مسافرت نماز شکسته بخون. پس هر مکلفی برش واجب جامع، بین القصر فی السفر و تمام فی الحضر. وقتی تکلیف به جامع داشت، عقل میگه هر کس مکلف به یک جامعی بود، عاجز شد از یک عدلش، متعین از عقلا اتیان به عدل دیگر. عقل اینو میگه دیگه، مثل کفاره افطار عمدی، الان مردم عاجزن از عتق رقبه، از صوم ستین یومن هم خیلی عاجزن، خب متعین میشه اطعام ستین مسکین. اینجا هم به نظر ما در هر دو فرض باید کاری بکنه که امتثال تکلیف بکنه. اگر نیت اقامه نکرده بود، دید چهار رکعت بیشتر با آخر وقت نمونده، نماز ظهر عصرش هم نخونده، بله ما میگیم حق نداره نیت اقامه کنه، چون عقلا متعین بعدش از القصر و فستفر، چون از صلات ظهر و عصر تمام فی الحضر عاجزه. اگر بخواد نیت اقامه بکنه میشه در حکم حضر، عاجز است از نماز ظهر و عصر چهار رکعتی در حضر، چون هشت رکعت میشه مجموعا و این بیش از چهار رکعت وقت نداره. در فرض دیگر هم که نیت اقامه کرده بود و بعد خواب رفت، از خواب بیدار شد، دید وقت تنگه، که آقای خویی و صابر بفرمودن که اب نداره فدای سرش، نماز ظهرش بذار قضا بشه، لازم نیست عدول کنه از نیت اقامه، میگیم نه خیر، باید عدول کنه از نیت اقامه، اگه حرجی نیست باید عدول کنه از نیت اقامه. چرا؟ برای که عقل بهش میگه یجب و علیک الجامع بین تمام فی الحذر و القصر فی السفر، تا عقلی رو بهش میگه این میگه من نمیتونم نماز ظهر چهار رکعتی در حال نیت اقامه بخونم، عقل بهش میگه برو سراغ اون ادله دیگر و القصر فی السفر. پس به نظر ما لا فرق بین الفرضه، چون ما قید سفر و حضر را قید متعلق تکلیف می‌دانیم، هر مکلفی برش واجب از جامع بین القصر فی السفر و تمام فی الحضر، شاهد عرفیش هم اون کسی است که در اثناء وقت میخواد بره سفر، مکلف به جامع تخمیری است، لازم نیست اول وقت نماز تمام بخونه، میتونه عمدن بگذاره بره سفر نماز قصر بخونه. حالا که مکلف به جامع شد، عقل میگه با عجز از یک عدل جامع متعین است عدل دوم. خب با این بیانی که ما عرض کردیم، جواب اون کسی که عاجز هست در بحث وضوع و تیمم روشن شد. کسی که اون مثال متمکن است از وضوع باید وضوع بگیره، حق نداره خودش رو عاجز کنه از وضوع، چون صرف الوجود وجدان ما موضوع است برای یعنی واجب است بر این مکلف اگر صرف الوجود آب رو داره وضو بگیره، و این صرف الوجود آب رو داره، یعنی کسی که متمکن از وضو اول وقته باید نماز اول وقت بخونه، حق نداره تأخیر بندازه تا آخر وقت، آخر وقت بگه من فاقد الماء هم تعمم میکنم. قیاس اون مسئله به مقام قیاس من فارغه. خب اما در مقام بنابر این که موضوع تکلیف باشه، المسافر و الحاضر که مشهور میگن، نه مسافر در اول وقت لازم نیست نماز قصر بخونه، حاضر در اول وقت لازم نیست نماز تمام بخونه، میتونه بگذاره آخر وقت، اول وقت حاضر بود بگذاره آخر وقت مسافر نماز شکسته بخونه، یا بلعکس. خب مسئله سی، اذا نول اقامت ثم عدل عنها و شک فی ان عدوله کان بعد الصلاة تماما حتی یبقا علی تمام املا بنا علی عدمها فیرجع الی القصر. روشن شک داره نماز چهار رکعتی خونده یا نه، استصحاب میکنه که من نماز چهار رکعتی نخونده. ولذا وظیفش میشه قصر. مرحوم آی حائری و آی گلپایگانی فرمودن بل یتم، بلکه وظیفش نماز چهار رکعتیه. ما نفهمیدیم این فرضی که صاحب عروه میگه چجور میشه وظیفه نماز چهار رکعتی بشه؟ شک داره در اصل وجود نماز چهار رکعتی، مثل کسی که ساعت 3 بعد از ظهر عدول کرد از نیت اقامه، اصلا احتمال میده تا حالا نماز ظهر عصرش رو نخونده باشه، و استتام میگه نماز ظهر چهار رکعتی نخوندی تا حالا، میشه مصداق من عدل عن نیت الاقامه ولم یأت به صلات فریضت واحدت به تمام فیقصر دیگه. من به احتمال قوی فکر میکنم نظر آی گلفایگانی و آی حائری به فرض دیگه‌ای بوده که بله نه شک فی ان عدوله کان بعد از صلات تماما ام لا. من احتمال میدم فرضش این بوده که میدونه نماز چهار رکعتی خونده، اما نمیدونه عدولش قبل از نماز چهار رکعتی بود یا بعدش بود. میدونه نماز چهار رکعتی خونده، اما نمیدونه قبل از عدول نماز چهار رکعتی خون یا بعد از عدول. من احتمال میدم این فرض مورد نظر آقای حائری و آقای گلپایگانی
باشه.
این فرضم بعدن صاحب‌العلم مطرح میکنه. فعلا فرض مسئله اینه که اصلا شک داره نماز چهار رکعتی خونده یا اصلا نماز چهار رکعتی نخونده. اصلا نماز چهار رکعتی شاید نخونده باشه. خب اینجا استصحاب میگه نماز چهار رکعتی نخونده. عدول کرد از نیت اقامه، استصحاب میگه نماز چهار رکعتی نخون. فیر جوال القصد، این که ما بیاییم استصحاب بقای وجوب تمام بکنیم، این میشه تمسک به استصحاب حکمی با وجود استصحاب موضوعی، و این کار درستی نیست. و استصحاب موضوعی میگه تو نماز چهار رکعتی نخوندی، موضوع میشه برای من عدل عن نیت الاقامت ولم یأت به صلات تمام فیجب علیه القصر. استصحاب موضوعی موضوع وجوب قصر رو منقع میکنه، نوبت نمیرسه به استصحاب حکمی وجوب تمام.
فرض کنید آقا کسی داره تشهد میکنه بعد عدول میکنه، حالا نمیدونه که این تشهد رکعت دوم میشه رکعت چهارم میشه،
و همین
یه الان نمیدونه که نماز چهار رکعتی خونده یا نه. آقای حائری و آقای گلپایگانی میگن این استصحاب جاری نیست،
این اصلا به درد نمیخوره. نماز چهار رکعتی باید بعد از سلامش هم گفته باشه بعد عدول بکنه.
حالا فرض کنید که
سلامش هم گفته
برنگرده شک میکنه،
اون هیچ قاعده فراغ داره، اون قاعده فراغ داره، شک میکنه نمازه، شک میکنه نمازه،
دو رکعتی خون یا چهار رکعتی،
صحیح خون یا باطل.
نه حالا روشو برنگردون یا میتونه بلند شه با اون اضافه گردون، میگن استصحاب اینجا جاری نمیشه.
بابا اینجا قاعده فراغ داره، اینی که شما میگید اینا خلف وضع قاعده فراغ، میگه نماز صحیح چهار رکعتی خوندید که چهار رکعتی. خب حالا به هر حال ما از این حاشیه آقای گلفاقانی تعجب کردیم، حالا کاش صلات آقای حائری رو نگاه میکرده ببینیم اصلا این مسئله رو ایشون اونجا مطرح کرده و توضیح داده. به حسب ظاهر خیلی عجیبه این حاشیه، ولی دقت نظر این دو بزرگوار باعث میشه بگیم که حتما نظرشون این بوده این مسئله رو جور دیگه‌ای برداشت کردن. مسئله اینجور برداشت کردن نماز چهار رکعتی حتما خونده، نمیدونه قبلش عدول کرد یا بعدش. خب بله این یک فرضی است که خود صاحب الوه بعداً هم مطرح میکنه. مسئله 31، اذا علم بعد نیت الاقامه به صلات اربع رکعات والعدول عن الاقامه ولكن شك في المتقدم منهما مع الجهل بتاريخهما رجع الى القصر مع البناء على صحه السلام. کسی اینجا فروع علم اجمالی پیش میاد که دیگه فرصت نشد اینها رو چند تا فرع هست مطرح کنیم، ان شاء الله اگر عمری باقی بود در ایام تحصیلی روزهای پنجشنبه که ادامه میدیم فروع علم اجمالی خوبی از اینجا شروع میشه که نکته داره. حالا من اجمالا این فرع رو عرض کنم. شخصی نیت اقامه کرد، بعدش یه نماز چهار رکعتی خونده و یه عدولم کرده از نیت اقامه، شک داره که آیا اول عدول کردم از نیت اقامه بعد نماز چهار رکعتی خوندم؟ هیچ، هبا ان منصوراست این نماز چهار رکعتی و وظیفه من اینه که نماز قصر بخونم، یا نه اول نماز چهار رکعتی خوندم بعد عدول کردم از نیت اقامه که میشه وظیفه‌ام تمام. فرض صاحب عرفه اینه که جهل داره به تاریخ هر دو. حالا ما فرض رو اهم میگیریم، میگیم یک فرض جهل به تاریخ هر دو، یک فرض علم به تاریخ نماز و شک در تاریخ عدول، یک فرضم برعکس علم به تاریخ عدول و شک در تاریخ نماز. اما فرض جهل به تاریخ نماز و عدول هر دو، نمیدونه ساعت یک بعد از ظهر عدول کرد و ساعت دو نماز چهار رکعتی خوند، یا ساعت یک نماز چهار رکعتی ظهرش رو خوند ساعت دو عدول کرد، میشه جهل به تاریخ کلیهما. صاحب عرفه میگه این نماز ظهری که خوندی قاعده فراق داره، قاعده فراق میگه نمازت صحیحه، اما برای آینده نمازت رو شکسته باید بخونی. چرا؟ برای اینکه شرط نماز چهار رکعتی اینه که شما قبل از عدول نماز تمام خونده باشی. شرط بقای بر تمام اتیان به رباعیه حال نیت الاقامه است و این شرط مشبوه الحصوله، این شرط مشبوه الحصوله، ولذا وظیفت اینه که بنای بر قصد بگذاری. و این واقعا عجیبه. اولا صاحب عرفه، خب مشکوک یعنی شبهه مصداقیه، همونطوری که اینجا شبهه مصداقیه اینه که من قبل از عدول نماز چهار رکعتی خوندم، خب شبهه مصداقیه اینه که قبل از عدول نماز چهار رکعتی نخوندم، شبهه مصداقیه هر دو خطابه. یه خطاب میگه من عدل بعد الرباعیه بنا علی تمام، یک روایت میگه من عدل قبل الرباعیه بنا علی القصر. خب من در صحیحه ابی ولاد هر دو خطاب بود دیگه، در صحیحه ابی ولاد هر دو خطاب بود دیگه. ما دو تا حکم داریم، من عدل بعد الرباعیه اتم السلام، خود روایت میگفت دیگه. اگر این روایت رو نداشتیم بی خود اصلا میکردیم بحثا رو مطرح میکردیم. آقا این چه حرفیه شما میزنید؟ آقا ما بر اساس این روایت داریم میگیم، یک روایت میگه، روایت یکیه، دو تا مضمون داره، من عدل بعد الرباعیه اتم مثلا اینا، ان كنت دخلت المدینه و هین سلیت بها صلاتا فریضتا واحدتا به تمام فلیس لک ان تقصر. فرض اینه که نوا اقامت عشرت ایام ثم عدله. امام میفرماد اگر نماز چهار رکعتی خوندی بعد عدول کردی لیس لک ان تقصر، یعنی یجب علیک تمام. و این کنتهین دخلتها علانیت که تمام فلم تسلفیا سلاتن فریزتن واعدتن به تمام فإن لم تنوی المقام اشتن فقصر. پس دو تا مضمونه، یکی من عدل بعد الرباعیه اتم مثلا، یکی هم من عدل قبل الرباعیه قصره. خب شبهه مصداقیه من اتم، من عدل بعد الرباعیه اتم هست، اما شبه مصداقیه من عدل قبل الرباعیه قصرم هست، لذا علم اجمالی پیدا می کند که بر من یا قصر واجب است یا تمام، و مقتضای علم اجمالی احتیاطه. پس این که میگید مشکوک است، بله مشکوک است، ولی دلیل نمیشه بگید که یجب القصر. حالا که شبهه مصداقی است باید بگید علم اجمالی اقتضا میکنه احتیاط را. این اشکال اول. اشکال دوم، صاحب عروه خدا رحمتت کنه، خب علم اجمالی درست میشه اینجا؟ نمازی که خونده چهار رکعتی بوده، حالا نماز ظهر خونده چهار رکعتی، نماز عشاءشو میخواد دو رکعتی بخونه، خب علم اجمالی پیدا میکنه یه خلافی داره این وسط مرتکب میشه. اگر نماز ظهر چهار رکعتی صحیح خونده، نماز یعنی قبل از عدول از نیت اقامه بوده، پس نماز عشاءشو باید چهار رکعتی بخونه. اگر نماز ظهر چهار رکعتیشو باطل خونده، یعنی بعد از عدول خونده، خب بعد اعاده و قضا بخونه اونو، نه اینکه بنا علی صحت الصلاه. این آقا نسبت به نماز ظهرش بنا علی صحت الصلاه، نسبت به نماز عشاءش یقصر، یا واقعا نماز ظهر چهار رکعتی قبل از عدول از نیت اقامه خونده، وظیفش در نماز عشاء چهار رکعتیه. و اگر نماز ظهرش رو بعد از عدول از نیت اقامه چهار رکعتی خونده، نماز ظهرش باطله، باید اون عاده یا قضا بکنه. یعنی چی بنا علی صحت الصلاه؟ و جالب اینه صاحب الروه میگه اگر بین نماز ظهر و عصر این حالت برای پیش اومد، نماز عصرش هم باید شکسته بخونه. اینجوری میگه دیگه، رجع الی القصر. خب نماز عصرش رو شکسته بخونه که علم تفصیلی پیدا میکنه به بطلان نماز عصر، چون یا نماز ظهرش چهار رکعتی و صحیح، نماز ظهر چهار رکعتی صحیح بوده یعنی قبل از عدول، پس نماز عصرش هم باید چهار رکعت بخونه. اگه نماز ظهرش رو که چهار رکعتی خونده باطل خونده، یعنی بعد از عدول از نیت اقامه خونده، خب نماز ظهرش باطله، و چجور نماز عصر میخواد بخونه؟ این ترتیب خراب میشه بین نماز ظهر و عصر. خب اینم که ذاکره، الان ملتفت به این مطلب است. چجور میگه دو رکعت نماز عصر میخوانم قربتن الالله؟ کدوم قربتن الالله؟ تو یا نماز ظهر چهار رکعتی صحیح بوده قبل از عدول بوده، نماز عصر هم چهار رکعت باید بخونی، نماز ظهر چهار رکعتی بعد از عدول از نیت اقامه خوندی باطل بوده، حق نداری زودتر نماز عصر بخونی، باید نماز ظهر رو اعاده یا قضا کنی دو رکعتی بعد نماز عصر هم. پس این فرمایش تمام نیست. به نظر ما اینجا بعد از تعارض این اصول، قاعده فراق در نماز ظهر اگر جاری بشه که ما بعید نمیدونیم جاری بشه، نماز ظهر قاعده فراقش تعارض میکنه، تعارض میکنه با این استصحاب، با استصحاب عدم اتیان به رباعیه قبل از عدول، اینا هم تعارض میکنه. استصحاب عدم اتیان به رباعیه قبل از عدول میگه وظیفه قصره، این با قاعده فراق تعارض میکنه که میگه نماز قبلی صحیحه. قاعده فراق میگه نماز ظهری که خوندی صحیحه، خب اون نماز صحیح. استصحاب عدم اتیان به رباعیه الی زمان العدول هم میگه در آینده وظیفت قصره، و فضل من علم اجمالی دارم اگه نماز ظهرم رو صحیح بدونم اونا عاده نکنم، نمازها اندرم قصد بخونم، علم اجمالی دارم، یه مخالفتی کردم با تکلیف واقعی. خب به هر حال ما این فرمایش صاحب مرور رو دوتا اشکال کردیم، اما نظر مختار تو این مسئله چی هست؟ ابتدایش رو عرض کردم که قاعده فراق با استثاب تعارض میکنه، اما حالا در نهایت بحث به کجا منجر میشه، چجور باید حل کرد این تعارضها را و چه باید کرد، این دیگه میمونه انشاءالله برای ایام تحصیلی. یک فرع دیگری هم تیترش رو عرض میکنم، برید روش کار کنید، تو منهاج و صالحین هست، تو عروه نیست، اینم روش کار کنید. و اون فرع اینه، صلی الظهر قصرن ثم نوى الاقامه، فصل چی گفتم؟ صلی الظهر قصرن ثم نوى الاقامه، فصل العصر تماما ثم عدل، فعلم اجمالا به بطلان احدى الصلاه، نماز ظهر دو رکعتی خوند، نیت اقامه کرد، نماز عصر چهار رکعتی خوند، بعد از نماز عصر چهار رکعتی عدول کرد از نیت اقامه. این یک فرق که علم اجمالی پیدا کرد، یا نماز ظهر هم باطل بوده یا نماز عصر، چون میدونه در یکی از این نماز مثلا وضوعش باطل شده. خب نوعا میگن که رجع الی القصر، اینجور میگن، میگن واجب است در آینده نماز قصر بخونه. آی خویی هم اینجور داره، آی سیستانی، آی تبریزی هم میگن وجب القصر. ما گفتیم وجب تمام، ما تو این مسئله گفتیم برخلاف نظر مشهور که گفتن وجب القصر، گفتیم وجب تمام. نکتش رو پیدا کنید، این چرا وجب تمام. ما ادعامون اینه، من صلى الظهر قصرا ثم نوى الاقامه فصلى العصر تماما ثم عدل عن نيه الاقامه فعلم اجمالا به بطلان احدى الصلاتين لخلل كبطلان الوضوء. مشهور گفتن وجب عليه القصر في الاتيه، ما گفتیم وجب عليه تمام في الاتيه في الفروض المتعارفه. این رو نکتش رو تأمل بفرمایید. البته اینجا میشه تکثیر فرو کرد، نول اقامه فصل الظهر تماما ثم عدل فصل العصر، نه دیگه تماما، عدل بعد از ظهر، فصل العصر تماما بعد صلات العصر علم اجمالا به بطلان احدى الصلاتين به خاطر خللی. چیکار بکنه؟ مثلا این پیدا کرد یکی از اینا رکوعش ناقص بوده، وضوعش باطل بوده، نماز ظهر رو چهار رکعتی خون با نیت اقامه، نماز عصرش هم بعد از عدول از نیت اقامه بود، ولی گفت نماز ظهر چهار رکعتی خوندم، نماز عصر هم چهار رکعتی خوند، مشکلی نداشت. ولی یک علم اجمالی براش پیدا شد بعدن، به خاطر اینکه علم اجمالی پیدا کرد یا وضوع یکی از این دو نماز ها ایراد داشته یا رکوعش ایراد داشته، اینجا چه کار باید میکنه؟ اینا فروعیست، خیلی نکات فنی توش زیاده. انشاءالله بعد از شروع سال تحصیلی این فروع رو مفصل بررسی میکنیم. شما پنج شنبه ها؟ انجام استنایی؟